بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 330 مورخ 1/2/92.
جایی بحث کردید شما این احمد بن عفان از مشایخ شیخ و نجاشی رو
مشایخ نجاشی رو ثقه میدونیم. حالا جایی اگر نمیدونم یادم نیست الان بحث کردیم احتمال میدم. یادم نیست معتقدیم سقه هستن مشایخ نجاشی، مشایخی که بلا واسطه به خاطری که تصریحات مختلفی که نجاشی میگه از فلانی نقل نکردم، به خاطری که اینجور بود از فلانی نقل نکردم، به خاطری که اینجور بود، این مجموعه رو که در رجال جمع میکنیم مطمئنیم جز از ثقه مستقیم نقل نمی کنیم. چرا؟
راجب دیگرانی که مثلا محل
سیاست هم لازم نیست. باز بعضی من شدت الوضوح مثلا فرض بفرمایید که 100 سال دیگه برگردن سیره نویسای امروز رو نگاه کنن ببینن همه جا نام امام برده شده ولی هیچ کس نگفته ثقتون، مثلا نام آقای خویی برده شده هیچ کس نگفته ثقتون. این خود قرب معاصرت و وضوح یقتضی نسبت بعضی از موارد چیزی گفته نشده، خودش مقدهش که نمید تعمل کرد. خب باز شبه هست اونجا بگردید، حتی سقتون سقتون نجاشی معلوم نیست وساقت درجه عالی رو بگوید، میخواد دفع بعضی از شبهات بکنه. بعضی از افراد معاصرن اما یه نکاتی در اطرافشون شبهاتی حاله های شکل میگیرد که مجبورن بگن سقتون دفع دخل مقدر بکنن. اینم باز هست خودش که باید تأمل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مدعای دوم این است که اگر دین مستغرق نیست جمیع ترکه رو حق تصرف در اموال میت و ترک موجود است. دلیل بر این مدعا روایتی بود که دیروز اشاره کردیم به اسنادهی عن حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن حسین بن هاشم و محمد ابن زیاد جمیعا عن عبد الرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن علیه السلام انه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دینون اینفق علیهم من ماله. قال ان کان یستیقنون یحیط به جمیع دینه فلا ينفق علیهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. سند الروايات معتبر و قابل اعتماد است. در روایت یک سوال از امام هفتم علیه السلام مطرح شده است که محل بحث ماست. مردی از دنیا رفته است، عیال داره، زن و بچه داره، قرض هم داره، آیا از مالش قبل از تصفیه دیون میتونن زن و بچهش استفاده کنن یا نه؟ امام علیه السلام جوابی میدهن که هم مدعای اول ما رو پاسخ میده و هم مدعای دوم. امام می فرمایند اگر یقین دارند که دین او محیط به همه ترکه هست فلا ينفق علیهم، ورثه حق ندارن چیزی بردارن، حق تصرف ندارن. اگر یقین بین معنا ندارن از این مال برای انفاق بر ورثه و عیال میتونن برداشت کنن. به روشنی قسمت دوم جواب دلالت میکنه اگر دین همه ترکه رو شامل نمیشه قبل از تصفیه دین، ورثه میتونن از این ترکه استفاده کنن. روایت دومی هم در این باب هست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه کتاب الحج صفحه 179 مرحوم آقای شاهرودی در تقریرات حجشون جزء اول صفحه 285 از این روایت دوم تعبیر میکنن به صحیحه بزنطی. روایت این سندش محمد ابن الحسن به اسنادی انا احمد ابن محمد عن ابن ابي ناصر باسناده انه سئل عن رجل يموت فيترك عيالا. دیگه محتوا مثل روایت اول است. دقت کنی مشکلی که در سند این روایت است عن ابن ابی نصر به اسنادیه بزنتی به اسناد خودش از امام نقل کرده. این عبارت رو مرحومای حکیم، مرحومای شاهرودی کن اینجور معنا کردن که بزنتی به امام اسناد داده، نسبت داده، یعنی بزنتی از امام نقل کرده، پس روایت صحیح است. لکن ظاهر این است که این روایت رو باید مرسله حساب کرد. ما به هیچ وجه در روایات خودمون و نقل روایات وقتی راوی اخیر میخواد از امام معصوم نقل کنه همچه اصطلاحی نداریم که اسند الی امام، لذا ظهور این جمله این است که یکی از روات ناقل راوی یا راویان بعد رو فراموش کرده است، اسمشو یادش رفته، لذا میگه عن ابن ابی نصر به اسنادیه انه سئله. بنابراین طریق برای ما مجهول است، لذا این روایت دوم رو نمیتونیم ازش تعبیر کنیم به صحیحه. چرا؟ این جمله به اسناد خودش، به سندی که نقل کرده.
در
خب عیبی نداره. نه 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 رفعه که حالا در جاهای داریم درسته، ولی این به اسنادهی هم داریم، وقتی طرف فراموش میکنه اینم فراغون داریم. به اسنادی یا نقل نمی کنه سند رو، مگه نداره محمد ابن الحسن به اسنادی، یعنی با سند خودش از امام نقل کرده، یعنی سندی بوده، حالا یا در دسترس من نیست یا من فراموش کردم یا نقل نکردم یا روشن بوده برای طرف که طریق بزنتی به امام هفتم چه طریقیه، گفته به اسناد خودش نقل کرده است، برای ما الان معلوم نیست. بالاخره این که بگیم به اسنادی یعنی بزنتی خودش مستقیمی رو به امام نسبت داده که لازم نیست اینجوری بگیم دیگه. 99.5% روایات شیعه وقتی یک کسی میخواد از امام نقل کنه میگه عن بزنتی عن صادق علیه السلام. بله بله همینجا خود همین خود صدر همین روایت محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد، یعنی سند ذکر نشده الان،
سنار رفتی نبود باله نبود رفت
نه نه اینجوری هم داره، اینم داره در موارد فراوانی. شما شیخ صدوق نقل میکنه بعد اسناد خودش هم نقل نمیکنه در پایان مشیخ، سند داره ولی برای ما معلوم نیست چیه، میشه مرسل. اینم همینه، اینم ظهور این کلام اینه. بزنتی به اسنادی از امام، یعنی سندی داشته بین خودش و امام. این سند برای ما معلوم نیست. به اسنادی یعنی بزنتی مستقیما اسنده او الی امام، اینجوری نمیگفتن دیگه. بزنتی عن الکاظم علیه السلام، نداریم عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن علیه السلام. ما یه مورد دیگری که به وضوحن بتونیم این کلیشه به کار رفته باشه در روایات و به روشنی بتونیم بگیم این راوی مستقیم از امام نقل کرده با این کلیشه بیان شده، در روایات چیه نداریم. هیچی سألتو هم درسته دیگه، سألتو هم درسته. نه بحث اضمار نیست شیخنا، بحث اینه به اسنادش به معصوم، یعنی یه واسطه یا دو واسطه بوده، بزنتی از او نقل کرده و از معصوم نقل کرده. بحث اینه، بحث مزمره بودن که مشکلی نداره. خب الان میگیم اجازه بدید سب کنید، هنوز سب کنید تا برسیم، هنوز روایات بگیم بعد بحث کلی فی‌المعین هم میرسیم. ممکنه کسی اشکال کند که با این که به اسنادهی ظهورش در اینه که واسطه وجود داره بین بزنتی و بین امام و واسطه هم مجهوله، مازالک ممکن است اعتبار سندی روایت رو استفاده کنیم با این بیان که احتمال بسیار قوی وجود داره که راوی بین بزنتی و امام هفتم علیه السلام یه نفر بیشتر نباشه. بزنتی از مشایخ ثقات است. ما در گذشته اشاره کرده ایم که نقل مشایخ ثقات از فردی نشانه وثاقت است. بذار پس بگیم روایت معتبر است. پاسخ این است که این طریق هم به نظر ما وافیه به مقصود نیست، به خاطر این که در مکان خودش اشاره شده است که نقل مشایخ ثقات مثل بزنتی و ابن ابی عمیر در صورتی اماره وثاقت است که فرد مشخص باشه و تضعیف نداشته باشه، و الا مواردی داریم مشایخ ثقات از فردی روایت نقل کردن، مشایخ ثلاثه، ولی اون فرد از سوی رجالیون متخصص تضعیف شده است. اونجا می گفتیم تعارض بین عادل و مرجح است، لذا نقل مشایخ فایده نداره. در ما نحن فی ما نمیدانیم این کسی که بزنطی از او روایت نقل کرده چه کسی است و آیا تضعیف داره در رجال یا تضعیف نداره. لذا چون نمیدانیم شخص او رو، نقل مشایخ ثقات نمیتونه علامت وثاقت باشه. بله؟ بله اگه دو نفر باشه که دیگه اصلا قابل تصویر نیست. ما گفتیم در جواب این قلت میخواد اینجوری بگه که ما روایات بین بزنطی و امام هفتم رو که نگاه میکنیم یه واسطه بیشتر مثلا خیلی از موارد نداره، چون یک واسطه داره به احتمال قوی اینجا هم یه واسطه بوده. الان ببینید حتی اینجا احتمال میدیم واسطه همون عبدالرحمن ابن حجاج باشه که در روایت اول آمده بزنطی از او شنیده و هم ثقه است، ولی احتمال لا یجدی، فایده نداره. بزنطی به اسناد له انه سئله، ممکنه این به اسناد اما عبدالرحمن ابن حجاج روایت اول باشه که او از امام هفتم سوال کرده، بزنطی هم از اون عقل میکند، راوی فراموش کرده نامشو، ولی احتمال فایده نداره. بالاخره احتمال هم داره شخص آخر باشه، روایت دیگری باشه. مثلا نتیجه این که این روایت رو مؤید میگیریم برای روایت اول، مجموعه دو روایت دلالتشون واحد است و دلالت این است که اگر دین مستوعب نیست ورثه حق تصرف دارند. ممکنه کسی اشکال کند که ما از این روایت و حد تصرف ورثه در باقی مونده مال استفاده می کنیم، حق میت از قبیل کلیه فی المعین است، چون ورثه با این که دین رو نداده اند، حق شریک رو پرداخت نکرده اند، حق تصرف دارن. این به ظهور دلالت میکنه بر این که مالکیت ورثه به نحو کلیه فی المعین است. این قلت میگه در مکاسه در دو مورد خانده این که یکی مکاسبای رحلی صفحه 196 در بحث بیع صاع من صبره، صفحه 150 لو باع نصف الدار من له نصف الدار، اونجا به تفصیل بیان شده است که اصل در شرکت اشاعه و کسر مشاع است. حمل شرکت بر کلی فی المعین خلاف اصل است. پاسخ این است که این بیان اجتهاد در مقابل نص است. وقتی معتبره عبدالرحمن ابن حجاج روایت بزنتی تصریح میکنه اگر دین مستوعب نیست ورثه حق تصرف دارن، هازا احسن و شاهدن بر این که شرکت به نحو اشاعه نیست، به نحو کلیه فی المعینه. شاهد دیگر قوی در این معنا که شرکت در اینجا کلیه فی المعینه است دون الاشاعه، این است که در بحث شرکت و کسر مشا یه ضابطه مهم است. ببینیم اون ضابطه اینجا تطبیق میکنه یا نه. اون ضابطه این است که اگر مالی مشا بود بین الشریکین، 100 میلیون تومان سرمایه است، 5 میلیون مال زید، 5 میلیون مال عمرو به نحو کسر مشاع، در این صورت اگر قسمتی از سرمایه تلف شد، غاصبی غصب کرد، دزدی او رو سرقت کرد، 40 میلیون از این پولا رو دزد برد، کسی بالا کشید، بلا شبه در شرکت به نحو کسر مشاع تلف شده، از سهم هر دو شریک محسوب میشه. این هویت کسر مشاع است. شریکه میان میگن از این 40 تومن 20 میلیونش از حصه عمر میره، 20 میلیون از حصه زید میره، وقت نفری 30 میلیون دیگه گیرشون میاد، 20 میلیون از پول هر کدام میره، چون کسر مشاع است. مقداری که سارق برداشته برده از جیب هر دو برده است، 20 میلیون از اون شریک، 20 میلیون از این شریک. به روشنی این بزرگترین ضابط کسر مشاع است. در ما نحن فی به اتفاق نظر علما این ضابط کلی کسر مشاع تطبیق نمی شود. مثال رو دقت کنید، 100 میلیون پول ترکه، 50 میلیون دین و حج، 50 میلیون هم ملک ورثه است، 40 میلیون رو قبل از تقسیم دوز برد. احدی از فقها فتوا نمیدن این 40 میلیون نصف بش از ملک میت اخراج بشه، 20 میلیونش از ملک ورثه اخراج بشه. ورثه بگن ما با میت شریکی، او که مرد مقدار دین مال میت بود، 50 میلیون مال ما بود، کسر مشاع هم بود، هر دو شریک بودیم. خب 40 میلیون دوز برده، 20 میلیون از مال میت باشه، 20 میلیون از مال ما ورثه حساب بشه، 30 میلیون بین ما ورثه تقسیم بشه، 30 میلیون هم میت به دینش بده، 20 میلیون دیگه هم حالا که دینی پولی نداره میت دیگه عملا. اینجور فتوا نمیدن فقها بل اتفاق فتواشون این است که سهم میت دیون و حجش کنار گذاشته میشه، دیون و حجش تسویه میشه، هرچه موند بین ورثه تقسیم میشود. این فتوا احسن و شاهدن بر این که مالکیت میت به اندازه دین به نحو کلی فی المعین است. اگه همه مالم غیر از دین و حش تلف بشه از کیسه ورثه است و به مقدار کلی فی المعین میت ملک میت است. پس تا اینجا نتیجه این شد که مدعای دوم هم از معتبره عبدالرحمن ابن حجاج روایت بزنتی ضابطه کلی در باب کسر مشاع و عدم تطبیقش بر ما نحنفی استفاده شد. نتیجه این که به نظر ما اگر دین مستوعب نیست ورثه حق تصرف در ترکه رو دارن تا اندازه‌ای که ترکه به مقدار دین و حج برسه، اون وقت دیگه نمیتونن تصرف کنن.
نه.
نه اون که دیگه روشنه دیگه، این که نه این که شیخ این که دیگه نه، این قطعا مقصود. ببینید همه سوال اینه، این که با دین میت پرداخت بشه روشن. نه نه ببینید ببینید اولا انبوه روایات دیگه که دین رو باید اخراج کنن، وصیت رو باید اخراج کنن، هست اصلا احتیاجی به اونم نداریم، افرس که نباشه. این که مفروغان ان از همه سوال این هنوز تصفیه نکردن دین رو میتونن تصرف کنن یا نه، سوال در حقیقت اینه. دقت کنید بازم روایات دیگه مشکل رو حل میکنه. نتیجه این که فتوایی که حضرت امام در مسئله 56 در تحریر الوسیله دارند به اطلاقه این نظریه رو قبول نداریم. حضرت امام می فرمایند احوت این است که اگر دین مستوعبم نیست ورثه تصرف نکنن. اگه این احوت در کلامشون احوت استحبابیست حرفی نداریم، اما اگه احوت احوت وجوبی است، با این احوت وجوبی نمی شود کنار آمد. روایت معتبر داریم تصرف جایز است، جای احتیاط وجوبی نخواهد بود. آقا هم از قانون مدنی خوندن یه ماده ای رو که قانون مدنی جمهوری اسلامی اطلاق داره، علی ظاهر اطلاق از اون که شما خوندید قبل از بحث استفاده میشد که قانون مدنی میگه اگه دین باشد ورثه حق تصرف ندارن. اینم به نظر ما علل اطلاق قابل پذیرش نیست. این کلام ناظر احتمالاً به کلام امام در تحریره، ناظر به کلام جمعی از آقایانه که میگن اگه دین مستوعب نبود ورثه حق تصرف ندارن. علت ظاهر طبق روایات میتونه فقیه فتوا بده ورثه حق تصرف داره. دقت کنید ریز کاریه ها و جزئیاتی در این مسئله و تبیینش هست که باید در کتاب الحجر و کتاب المواریث اشاره بشود. فقط یه نکته را عرض می کنیم. اون نکته این است که به کلمات قدما که مراجعه می کنیم، بعضی از قدما مثل مرحوم علامه محقق ثانی و دیگران نکته عمده‌ای که سبب این فتوا شده که انتقال مال با موت مورث مطلقا به ورثه هست، این نگاه هست که آیا میگویند به مجردی که مورث مرده نسبت به مال او چند احتمال است؟ یک، مال بلا مالک شود. می فرمایند این معلوم البطلان است. دوم، مال ملک غرما و طلبگاران بشود خود به خود. میگن الاجماع به قسمیه علا خلافه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول داریم که اتوماتیک ملک میت به طلبگاراش منتقل نمیشود خلاف قاعده هم هست، اونا در ذمه طلب دارن معین بشه در این عین و خود به خود تقسیم بشه ملک اونا باشه. این احتمال هم باطل است. احتمال سوم این است که مال در ملک میت باقی بماند. این آقایان میگن اینم به ضرور باطل است. چرا؟ نکته محوری اینه، دلیلشون اینه، ضرورت کون الملک صفت وجودیه لا تقوم بالمعدوم. ملک صفت وجودیه است، از امور تعلقیه ذات الاضافه است، نمتونه قائم به معدوم بشه. میت مرده معدوم است، ملکیت صفت وجودیه. بگیم عرض وجودی قائم بر محل معدوم است. عبارت علامه رو ببینید، محقق ثانی رو ببینید، برخی از محققین دیگر رو ببینید، این صغرا کبرا رو میچینن بعد نتیجه میگیرن فتعین کونه للوارثه. پس از این صبر و تقسیم نتیجه میگیریم وقتی مورث مرد اموالش میشه ملک وارث. ما عرض میکنیم احتمال سوم رو اخذ میکنیم، میت مالک است، هیچ استحاله عقلی نداره، صفت موجود قائم به معدوم نمیشه ولی تطبیق نمی کنه بر ما نحنفی. ملکیت از امور اعتباریه، محل میخواد، محلش ممکنه امر اعتباری باشه، هیچ مشکلی این نداره. چنان که در موارد مختلفی فقها اعتبار میکنن عنوانی رو و عنوان رو مالک میدونن، خود علامه در باب زکات عنوان فقرا رو مالک میدونن. عنوان فقرا که وجود نداره، یه عنوان اعتباریه، مصادیق مالک نیستن، میگه عنوان مالکم. هیچ اشکالی نداره که در اینجا عرف برا مید ذمه اعتبار کنه، ذمه مید مالک باشد این اموال رو، دیون هم به عهده همون ذمه باشد و ملکیت اموال نه به ورثه برسه به مقدار دین، نه مال غرما باشه، نه قوام موجود به معدوم باشه. البته تمام الکلام شبهات دیگری ممکنه مطرح باشه، در جای خودش اشاره خواهد شد. هازا تمام الکلام در مسئله 56، مسئله 57 تحریر خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. نه معدوم نیست، اون درسته، میت معدوم نیست، ولی کل معدوم است از جهت ترتب اثر برو، این نگاه درسته، کل معدوم است. میگن موجود بالاخره یک خصوصیاتی داره، یک خواصی داره، اون خواص روی بدن مرده نداره، این درسته از این جهت، اما ذمه رو اعتبار میکنن، اعتبار عقلایی وجود شیء است، ذمه میت رو اعتبار میکنن، مثل خیلی از جاها که شخصیت حقوقی اعتبار میکنن، آثار برش بار میکنن. هی باش